یکی از موضوعاتی که توفیق باشه در این 7-8-10 قبل مغربی که در خدمت شما هستیم با هم دیگه بحث بکنیم، انشاءالله که کاربردی هم باشه، و اون مدل ساختار تاریخ. مدل ساختار تاریخ، یادمه در گذشته هم عرض کردیم ما وقایع تاریخ رو بازگو نمی کنیم که فقط فوش بدیم به اونا. ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، ما وقایع ظلمی که در حق اهل بیت انجام شد در صدر اسلام رو، در حق امیرالمومنین رو معمولا خوب بیان میکنیم، خوبم اونا رو لعن و نفرین میکنیم، اما از اونا چی عبرت میگیریم کمتر روش کار میکنیم. یه حرف آخر رو اول عرض کنم خدمت شماها، تاریخ به ما و تاریخ خودش در حال تکراره، نه مثل تاریخ، نه مثل اون گزاره ها، بلکه عین اون گزاره. بین عینیت و مثلیت فرق وجود داره. مثل اون عین همون در حال تکراره. و این غربارگری های روزمره ای که ماها مبتلا میشیم فقط نسخه به روز آوری شده شه. عیار آدم ها الان، ما از اول اسلام رو در نظر بگیریم، الان 14-15 قرن، در این 14-15 قرن فقط به مردم امروز گفتن مردم مبعوث شده. خیلی ویژگی ها در طول تاریخ شاد در دیگران بود، مثبت ما نداشتیم، ولی به اونها نگفتن اینها مبعوث شدن، ولی به مردم امروز گفتن مبعوث شده. حالا راجع به این صحبت میکنیم، مردم مبعوث شده کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن، چه وظایفی دارن، چه کارهایی باید انجام بدن. همینجوری هم برای خوشایند ماها نگفتن آقا اینا مبعوث شدن، حتما یک سری ویژگی هایی داره که اون ویژگی ها رو ما باید بهش بپردازیم. ویژگی جامعه مبعوث شده تا بتونن اونها رو پرورش بدن احتیاج به تبعینگری داره، احتیاج به مباحثه داره. بعضی ها دیدی طرف میگه آقا ما امت مبعوث شده، میاد تو خیابون هر کاری دلش میخواد، هر جوری هم حرف میزنه، بهش میگه آقا این درست نیست، میگه ما مردم مبعوث شده ایم. اینجوری نیست گفتن آقا مردم مبعوث شده، چشمو ببندم برم تو خیابون اول آخر نظام رو میخوام بالا و پایین بکنم بگم چی من مبعوث شدم، تو بهتر میفهمی یا من؟ آقا اگه تو مردمی، منم مردمم، منم تو همین جامعه هستم. این مهم، احتیاج به مباحثه داره، که شاید چون درگیر این جلسات و تجمعات و خیلی از برنامه ها بودیم فرصت نشده باشه راجب این صحبت با. زنده باشیم توی 7-8 شب راجب اینم صحبت میکنم. اما راجب خود تاریخ عرض بکنم و گزاره های تاریخی و عینیت بودن تکرار تاریخ، هم از آیات عرض میکنم زنده باشم، و هم از روایات و هم از مصادیق. برای همینه که روی خطی بودن تاریخ و دایره ای بودن تاریخ صحبته، بر مبنای آن که عینیت تاریخ در حال تکراره میگیم تاریخ دایره ایه. دایره ای یعنی چی؟ اول هر شیء آخر خودش هم هست، درسته؟ یه دایره نصب کنید. اگه اینه در حال تکراره، عین اون داره تکرار میشه، پس من خیلی درس ها و عبرت ها باید بگیرم، خیلی سرگذشت ها میشود سرگذشت ما، به خصوص این که امیدوارم این جوان ها، چون برخی از مصادیقی که آماده کردم خوراک شماست، از این وقتی که تو خونه حال پدر و مادر رو بگیرید. مثلا میگم یک سرچی بکنید، البته بعدن تو اینترنت، نه الان، الان عرایز من رو اگه سرچ میکنید عیبی نداره بینید آجا درست میگی یا نه، ولی چیز دیگر رو بعدن سرچ کن. کیف کان عاقبت الذین، خب تو قرآن زیاد اومده، این کیف کانه رو برای چی میگن؟ ما فقط نگاه کنیم، اصلا الان بخونیم ببینیم راجع به قوم موسی چه شده، رود نیل چی شده، خدا با فرعون چه کرده، و حالا چی به درد من میخوره. حتما هم یادتونه دیگه، آقای شهید ما میفرمودن اگه این رو قائل نبودن ای عبارات رو به کار نمی بردن. آقا میفرمودن ان معی ربی، برای ما هیئتی ها چی باب بود؟ اینکه اونو رو انگشترمون بزنیم. متوجه نمی شدیم که کجای تاریخیم که آقای ما داره این عبارت رو، این آیه رو داره تکرار میکنه. اگر عینیت تاریخ و دایره ای بودن تاریخ رو قائل بودیم، اونجایی که ایشون این آیه رو استفاده میکرد، یعنی ما دقیقا در آستانه رود نیل هستیم و جریان صهیونیست هم اومده ماها رو از بین ببره. اتفاقا من فکر میکنم که این آیه به درد همین تیم مذاکره کننده ما هم میخورد. میخوایم بریم حرف بزنیم، بریم حرف بزنیم. کسی نگفت حرف نزنیم، هیچکی نگفته ما با دنیا صحبت نکنیم. نخیر، ولی بدونیم ما یک پشتوانه ای داریم، اونجایی که فکرش رو نمی کنیم به داد ما میرسه. نه ما موظفیم طرح و برنامه داشته باشیم، و این مال گتره ای عمل کردن نیست. طرح و برنامه باید داشت، اما اونی که باید بیشتر روش حساب کرد او روی دوم سکه است. بعضی الان هستن، خب ما خیلی راحت و سریع اونا رو برچسب میزنیم. واقعا اینجوری نیست، این کار اشتباهه. خیلی ها رو من دیدم طرف فقط از نگاه بعد ریاضی داره به اقتصاد نگاه میکنه، چون فقط داره از بعد محاسبات ریاضی داره میگه دو دو تا چهار تاست دیگه. پس من این مسئله رو، این پول رو، این ورودی رو، این نکته رو نمیتونم کار دیگه بکنم. یعنی اون روی دوم سکه که ما میگیم نگاه توحیدیه، اینجا هم بگیم ان معی ربی، اینجا کمتر بهش فکر میکنیم. حالا ان معی ربی چه ربطی به موشک ما داره؟ چه ربطی به موشک سازی ما داره؟ چه ربطی به مبارزه داره؟ آقا هر کی موشکش بهتره، نقطه زن دقیق تره، سوختش فلان باشه، هدایتگریش چی باشه، سامانه های چگونه باشه، کارو در میاردی، من اینو ساختم دیگه. حالا ان معی ربی کجای این داستانه؟ یعنی همون عینیت تاریخ، که اگر بنابران باشد که صرفا بر اساس دیتاها و داده های خودم نگاه بکنم، حتما نه در آینده دور بلکه در آینده نزدیک به بنبست میخورم. سن داستان مهدویت از این جنسه که ما هیچگاه یأس و ناامیدی و بنبست نداریم. نه داستان مهدویت، اصل امامت همینه. و این تفاوت آدم هایی که حتی تو خونه امام حسین علیه السلام بودن، حتی دیگه بالاتر از این، حتی تو خونه امام حسین علیه السلام بودن، نگاهشون به امامت یه نگاه محدود و بسته‌ای بود، اون نگاه الهی رو، اون مأموریت آسمانی رو که آدم‌ها برای ظهور و بروز و تجلی اون خیلی تأثیرگذار هستن درک نمی‌کردن، برای آن که مانع حرکت امام بشن به امام میگفتن نرو. چرا؟ چون ریاضیشو درست میگفتن. آقا ما 2000 نفریم، اونا 30000 نفرن. آقا بر اساس عده و عده درست میگن، اما آیات الهی میگه نه بابا تو درست نمیگی. اونجایی که اومدن کاری انجام داده پیامبر با همه لشکر خودش، کارش کارستونه، تموم میشه، تازه میان میگن آقا خیلی کار انجام دادیم، پیامبر میگه که این جهاد تازه جهاد اصغر بوده. آقا ای اگه جهاد اصغر بوده پس جهاد کبیر و جهاد اکبر چی چیه؟ میگه مبارزه با نفسه. ما فکر نکنی تو کسی بودی تونستی کار رو تمام بکنی. این و ما رمیت از رمیت هم مال همینه. یه موقع فکر نکن تویی که این دکمه رو میزنی، این موشک میره میخوره، چون اگه اراده او نباشه همین موشک ممکنه یه دفعه چی میگین شما با کلاسا کد چند 770 7700 میگیره تو امارات میشینه رو زمین ها؟ رو محاسبات او اگه ما حساب نکنیم، هر آنچه که خدای تکنولوژی باشیم او نخواد، این خدای تکنولوژی هم پوزش به زمین میخوره. بعد مردم ما اونقدر امیدوار میشن میگن ما با برنو هم میریم مثلا پهباد بزنیم فلان کنیم بهمان. این مردم ما میگن ما میریم با برنو پهبادو بزنیم، این مال اون بعد دومشه ها. اینی که داره حساب باز میکنه روی نگاه توحیدی و امامتی میگه این کار اتفاق میفته. و اگر بنابران باشد که صرفا با این گلوله، حالا شاید شما زیاد دیده باشید دیگه، حالا ما مثل شما زیاد دیده، طرف داره با کلاش میخواد بره پهباد بزنه، میگم یا نمیدونی کلاش چی چیه یا نمیدونی پهباد چی چیه. اون محاسبات سر جاشه، ولی اونی که کار رو به نتیجه و سر اون سرانجام میرسونه، او ابزار دست یه کسی دیگه یه. این تو همه جای کار بشریت باید جای واقعی خودشو پیدا بکن. تا پیدا نکنه هر آنچه ادعا هم داشته باشیم هیچ کاری نمیتونیم از پیش ببریم. لذا امام حسین علیه السلام اگر این جریان رو راه انداخت، شاید ظاهری نگاه بکنه بگه آقا ما تهش 2000 نفر حرکت کردیم، تهش 200 نفر میمونیم، 200 نفر کجا و 300 نفر 30000 نفر کجا؟ نتیجه‌ای که اتفاق افتاد چی شد؟ 30000 نفر کجای تاریخن و سید الشهدا علیه السلام با 100 نفر با 200 نفر کجای تاریخ؟ ابو عبدالله الحسین علیه السلام چون نگاه حرکتش نگاه توحیدی بود، میشود ماندگار در قرون متمادی. هنوزم میگیم لبیک یا داعی الله. اما اون 30000 نفری که در کربلا حاضر شدن دستشون به خونه حضرت سید و سالار شهیدان و اصحاب و یاران با وفای حضرت آغشته شد، ببین اونا کجای تاریخ؟ کجای زبالدان تاریخ، نه کجای تاریخ. کی امروز در اون مکتب افتخار میکنه بیسته و کیا در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفتن و چگونه پای مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایستادن که بعد 14 قرن نائب امام ما میگه مثلی لا یبایع مثل یزید. تکلیف مشخصه، خط مشخصه، ما زیر بلیط کسی نمیریم. حالا داستان مذاکرم کجا این بلیط اینم عرض میکنم، ما زیر بلیط کسی نمیریم. اما کسی اومد بیاد زیر بلیط ما، بله در ورش باز میکنه، وی آی پی راش میده، این کار رو انجام میدیم. البته او اتفاقی که امروز در حال رخ داده، هیچ کسی در این نظام جمهوری اسلامی برایندش این نیست یه جوری رفتار بکنه که کلام رهبر ما. برخی از سوالات هم تو این زمینه هست، حالا هر شب به اقتضا جواب میدم، عرض میکنم. یه وقتایی من اوائلش البته اگه باشه بهتر، جوونی و سوالم داشته باشی بلد باشم جواب میدم، اما بلد نباشم فردا شب جوابش میدم. ما سیاسی بلد هستیم اما سیاسی کار نیستیم. خط یکی، اونم خط ولایت. ای ور او ور اگر خودشون رو با این خط امتداد امامت و ولایت تنظیم کردن ما مخلصشون، اگر نه با آدم ها ببندیم میبازیم. ای به کار اینه دیگه، جمل با آدم ها وقتی بستن مردد شدن، حتی خوبا. آدم ها رو هم بر اساس صرف تیپ و قیافه و اینها هم قضاوت نباید بکنیم. هر جایی هم این کار رو کردیم بازنده بودیم. نگاه ما نگاه حاج قاسم سلیمانی عزیزه. یا تو که امام حسینی، تو خطی دیگه، تو هیئتی. من با 4 نفر غیر از اینهایی که اینجوری فکر نمی کنن دمخور بشم، هم سفر بشم، هم مسیر بشم، یه جایی بشینیم که بتونم 10 دقیقه براش صحبت بکنم، اونو با انقلاب و مبانی انقلاب آشنا بکنم. خیلی از اینا هم که اشکالاتی پیش میاد به خاطر اینه که مبانی ندارن دوچار استیصال میشن، چون حزبی و گروهی نگاه میکنن، تمدنی نگاه نمیکنن. که به خدا خیلی از اینایی که میان شلوغم میکنن به جان من و شما اگه اصلا بفهمن تمدن چی چی هست. بعد ما الان نقشمون در این تمدن سازی چی چیه؟ ما در این مسیر تمدن سازی کجای کاریم؟ چه کار باید بکنیم؟ این تمدن رو بهش سرعت بدیم، سرعتش خوبه، کندش کنیم، تندش کنیم. بعد هر کدوم از ماها در این حکمرانی چه کاره ایم، چه کاره حسنیم. و تا اینو درک نکنیم از این هیئت ها، از این روزه ها، اون خروجی تمدنی که باید اتفاق بیفته برای ما نمیفته. ما از هیئت فقط چی میفهمیم؟ چم رفتیم هیئت خوب، روزه خون خوب، سنی زدیم، کیف کردیم، کیفش فقط میفهمیم. عبارات زیاده بگم غیر از من و شما کیا این کیف رو بهره میبرند. اما این نازل ترین مرتبت دستگاه تمدنی ابو عبدالله الحسین علیه السلام، همه کلهم نورون واحدن، اما به ما یاد میدن که این مسیر مسیر درسته. اصلا اهل بیت همه آمدن بعد کربلا که این رو بلش کنن، این رو اومدن در واقع بهش جلوه بدن. چرا؟ چون اراده الهی به این بود که دستگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام جلوه پیدا بکنه. و هر آنچه به دستگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام اتصال پیدا کرد باید جلوه پیدا کنه. حالا عامش میشه هیئت، میشه منبر، میشه روزه، میشه روزخانی، میشه میوندار، میشه مستمع، میشه بانی، میشه، شاید از نظر ما، خاک بر دهان من، نازل ترین امری که ما توی هیئت ها میبینیم آبدارخونه باشه، آشپزخونه باشه. اما در تشرفات میبینیم که آقا و مولامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام میگه سلام منو با اون چای ریز هفتگی روزه من برسون. یعنی یه روزی من آخوند فکر نکنم اومدم حرف زدم پس من مقامم از بقیه بیشتره. نه آقا، تو این عرصه تمدنی اگر هر کسی جاشو پیدا کرد او میتونه بگه من جام بهتره، او میتونه بگه من موفق ترم. در غیر این صورت این امورات گاهی فقط برای حال و نفس دل خود منه، برای امام حسین نیست که. برای امام حسین علیه السلام اگه بخواد باشه، حضرت همه آنچه که به مجموعه کلان هیئت مرتبط میشه ذیل عنایات امام حسین علیه السلام. هر کی به ظرف خودش دیگه، این ظرفش خدمته، این ظرفش نوکریه، او ظرفش چوپر دست گرفتنه، او ظرفش آشپزیه، او ظرفش چای ریزیه، او ظرفش تی کشیدنه. هر کسی به اقتضای این نقشی که داره در این حوزه تمدنی باید جای خودش رو پیدا کنه و اونجا بیسته و خدمتگذاری داشته باشه. روز مستمع هم جاش مهمه، باید قدرش رو بدونه. ها جالبتر اینه، مستمع هم جاش مهمه، قدرش مهمه، باید بشینه اونی هم که داره حرف میزنه همینجوریه. گفتم بار دیگه هم عرض میکنم همینجا فداتون بشه، مرحوم علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه میفرمودن ما به ازای تک تک جانهایی که پای منبر من نشستن در قیامت مورد بازخواست قرار میگیرم. آقا مطالعه کردی اومدی بشینی رو منبر، یا همینجوری اومدی یه چیزی بگی و یه روایتی بخونی و سرهم کنی و احساسات جوانا رو تحریک کنی و رو هوا بعد منبر رو تحویل بدی؟ حالا الان رو گذروندی، قیامت چی؟ امام یقت رو میگیره، فرصت بی نظیره. کشتی خودم رو در اختیار تو قرار دادم، کشتی که حضرت رضا علیه السلام میفهمه اوسع و اسرع، وسیع ترینه. در کشتی روزه ابو عبدالله الحسین علیه السلام، در کشتی روزه محرم ابو عبدالله الحسین علیه السلام، چه بسا کسانی که در این صد شب توی این میدانها و خیابانها و تجمعات نیومده باشن اما الان اومدن. آقا میگه چه کردی با اینها؟ چه جوری صحبت کردی؟ با مطالعه اومدی حرف زدی؟ کوپی پیس کردی اومدی حرف میزنی؟ چه کار کردی بیای حرف بزنی؟ یه جایی هست اونجا یقه آدم ها رو میگیرن، به خدا شوخی نیست. تازه من که هیچم، از هیچم کمترم. ولی میخوام عرض بکنم که این کار تمدنیه. ما باید این نگاه تمدنی و نقش خودمون رو در این جایگاه تمدنی باید پیدا بکنیم. تمدن ابا عبدالله حسین علیه السلام چیه؟ ما کجای این تمدنیم؟ این تمدن رو چقدر بلدیم و تونستیم تبیین بکنیم در این حکمرانی که قراره بر اساس این تمدن در واقع محقق بشه و به سرانجام برسه؟ من کجای کارم؟ چه کار حسنم؟ یکی از اون چی که میتونم اینا رو بفهمم بر اساس مطالعات تاریخ، مطالعات تاریخی که عرض کردم عینش در حال تکراره، با صرف سر و صدا و درجه و عمامه و نمیدونم فلان و بهمان نیست. اون تقلبه هم خیلی جالبه، این کیف کان عاقبت الذین رو در آیات متعدد در قرآن داره بیان میکنه، میگه اونها رو یه صلوات خط بونه. میگه مطالعه کنید، نه فقط بخونیم ببینیم فلانی چه بلایی سرش اومد، که میگه مراقب باش همون بلا سر تو هم میاد. میگه همون بلا سر تو میاد، همون بلا سر من میاد. جالبه در ذیل این از امام صادق علیه السلام سوال شد، یک این بلاه چیه؟ دو آیا این بلا ترتیب داره یا نداره؟ سه او آخرین چیزی که ما مبتلا میشیم از ما میگیرن چیه؟ یا آخرش یک کمی سخته ببخش، یعنی روایت میگم و نمیترسم، ولی میگم که شما سوء استفاده نکن. جالب اینه اولین چیزی که از ما میگیرن در این کیفکانه هایی که در قرآن اومده که از فردا شب هر شب یکی رو میخونیم با هم دیگه مرور میکنیم، اولین چیزی که از ما میگیرن چیه؟ امامت و ولایت. روایت اینو میگه، میگه آخرین چیزی که از ماها میگیرن چیه؟ بگین آقا، بگی یک کسی جان، جهاده دیگه، جان، جان که راحته بابا، خیلی پولو خورده دیگه. آقا جان، توحید نه. بسم الله الرحمن الرحیم، به جان شما ها. بعد به خاطر ای آخرین چیز کتک میخوری توی جواب نماز رتبه ای وقتی حساب بکنی آخرین چیشیه میشه نماز. یعنی برای نماز دهنت سرویس میکنه پدر و مادره، ولی برای امامت و ولایت اصلا نمیدونه چی هست. نمیگه دو دقیقه حرف بزن، نمیگه امامت اگه بیاد همه امورات میاد. مثل خیلی از فروعاتی که امروز بت کردیم، بر سر هم دیگه میزنیم، پدر هم دیگر هم در میاریم، اما اصل رو رها کردیم. نمیگیم او اصله که بیاد به قول معروف چون که صد آیت نود هم پیش ماست. نمیگیم چه کار بکنیم ای امامت و ولایت رو تبیین بکنیم که ای امامت و ولایت اگر به درستی تبیین بشود، طبیعتاً یکی از شؤون زوایای امامت و ولایت این فروعه که باید محقق بشود. هر کی تا حالا اگه برای این اصل امامت و ولایت تو خونه کتک خود، جون مادرش دستش ببره بالا، ولی برای نماز کتک هم نخورده باشیم، حرفشو شنیدیم، قرولونه هم شنیدیم. آقا من غلط بکنم بگم نماز درجه نداره، فلان نداره، بهمان نداره، چپ حرف منو خونه ها تحویل ندید. میخوام بگم اما اگه امامت درست تبیین بشود، یکی از شاخه هایی که میاد در پایین دست نماز، خود به خود ساری و جاری می شود. اگر قرار است من پدر در حوزه تربیتی اعتقادی بچه های خودم کار بکنم، به جای اینکه از همین اول بزنم تو سرش از کلاس قبل اول و یا مثلا نمیدونم 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی زودتر نماز خوندن رو یادش بدم، میگم اگه از اینجا یادش بدم امام کیه، امام چی چیه، نقش امام چی چیه، نقش تمدنی امام چی چیه، به اقتضای ذهن و فهم و درک این بچه در این مقیاس سنین کودکی باهاش حرف بزنم، خود به خود این بچه نماز خوندن جزء لاینفکش میشود که احتیاج به دعوا و غرلون من پدر و مادر نداره. ما راه رو چپه میریم، راه رو که چپه میریم یه جاهایی میمونیم. یه مثال بزنم برای شما، ما تو اعظم خدمت شماییم، یه 10 دقیقه وقت داره. یه مثال بزنم برای شما، امام صادق علیه السلام، ما هرچی داریم و نداریم به برکت امام صادق علیه السلام در حوزه مسائل فقهی و کلامی. یعنی یک فرصتی بود که در این فرصت اینها خیلی ساری و جاری شد، فرصت تبعینگری، فرصت تدریس خیلی زیاد فراهم شد. حالا این درک این مسئله را ما باید توی کتاب انسان 250 ساله ببینیم دیگه. در کتاب انسان 250 ساله وقتی این مسئله رو نگاه میکنیم، هر کدوم اینها مقدمه‌ای بودن برای مرحله بعدی. یعنی امام سجاد علیه السلام میاد 34 سال کلاس اخلاق برگزار میکنه که او کلاس اخلاق منتج به این میشه دانشگاه باقر العلوم را بیافته. دانشگاه باقر العلوم میشه زیر ساخته برای دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقاین علما در رجال یک سری افرادی هستند که رو سرشون به قول شما قسم از تباس میخورن. ما بهش میگیم اصحاب اجماع. اصحاب اجماع 18 نفرن. یه مد اینه، یه سبک اینه، یه کلاس اینه که اینها در یک سلسله سندی قرار داشته باشن. اون افرادی که پیرو این مکتب هستن فقط بودن آقای فلانی در این سلسله سند این روایت رو میپذیرن. 2 نفر از این 18 نفر کیان؟ یکیش ابابصیره، یکی مفضله. ها جالبترش اینه، اینا اگه اشتباه نکنم 18 نفر همشون از اهالی کوفه هستن. از این بابت کوفه رو باید خیلی هنوزم نگاه بکنیم، واکاوی به کوفه داشته باشیم. 18 نفر همشون از اهالی کوفه هستن. این 2 نفر من که فکر میکنم امروزی ها جان شما، یعنی شخصیت ها، شخصیت های خیلی امروزی هن. این 2 نفر یکیش آقای ابابصیر بود. ابابصیر از این تیپ اخلاق و عرفان و اذکار و در واقع این تیپ فضا بود. مفضل تیپش تیپ لاتی بوده به قول شما. همه اینایی که دور و بر مفضل بودن کف دروازا بودن، عرض کنم داره ها، در تاریخ کف دروازا رو داره. حالا دیگه بقیهشو میشه دیگه به مصداق امروزی ها تطبیق داد، بگیم کیا داراور جناب مفضل بوده. خب یه عالمی که نماینده امام صادقه در مدینه در کوفه میاد با کف دروازا میشینه جلسه میگیره، مثلا میگم با کف دروازا هیئت را میندازه. آقای ابابصیر میاد مدینه محضر امام صادق علیه السلام و شروع میکنه زیرا با آقای مفضل رو زدن. آقا این شأن شما رو آورده پایین. برای ما آخوندام این مثال ها الان ساری و جاری ها، مثلا یه جایی بریم میگن آها این شأن طلبه ها نیست، یا یه جوری حرف بزنی یا یه جور رفتار بکنی یا با 4 نفری رفت و آمد داشته باشه انگار مثلا شأن منو تو تشخیص میدی. امام صادق علیه السلام بدون آن که بگه داری اشتباه میگی، داری درست میگی، چی میگی، اصلا راجع به کی داری حرف میزنی، چیکار کرد؟ یه نامه ای نوشت. و آقای ابابصیر رفتی جمع بکن همه رو، آقای علما و فحول و جمع بکن توی او جلسه که همه هستن، نامه منو بخون. خب جزء او علمایی که اونجا بودن مفضلم بود دیگه، نامه رو باز میکنه میخونه و میبینه که امام صادق علیه السلام مثلا به مبلغ امروز 100 میلیارد تومان پول و طلا و جواهر خواست. آقا بسم الله جهاد دیگه، جهاد مالی امام صادق علیه السلام فرمود. حالا از این ور از اون ور ابا وسیر پای منبر و علما و همه هم دیگر نگاه میکنند و همه پشت گوشاشون رو میخارونن و میگن گریه تا دلت بخواد برات میکنی ولی پول خبری نیست. اینا داشتن با همدیگه مباحثه میکردن که پولی در کار نیست. آقای مفضل جلسه جیم زد اومد بیرون، به قول بنده خدا یه سوتی زد و همه کفتر بازار رو جمع کرد، گفت بچه ها اماممون کمک خواست. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون بخونید تاریخ رو، میگه کفتربازا دو برابر آنچه که امام صادق علیه السلام خواسته بود رو ریختن روی دستمال. آقای مفضل دستمال رو جمع کرد، گره زد، برگشت اومد خدمت آقای ابوبصیر. همه علما نشستن، باز کرد دستمال رو، گفت اینا چه؟ گفت اونی که امام ما خواسته بود. و کجا آوردی؟ گفت کفتربازا. آقای ابوبصیر تازه دوزاریش جا افتاد، آقای ابوبصیر تازه دوزاریش جا افتاد، اینی که مفضل اینجا هست و داره این کارا رو انجام میده، اونی که مهمه علاوه بر ظاهر اینه که اینها رو باید با امام آشنا کرد. ما رو فروعات پدر هم دیگه رو در میاریم، اما رو اصل هیچ خبری نیست. لذا کسایی در کربلا پای امام ایستادن، کل کربلا یه وعده بیشتر با امام نماز نخوندن، نه اصلا کلن یه بار بیشتر نماز نخوندن، بعد همون یه بار نماز هم شهید شدن. آقا والا بلا تلا من اصلا عددی نیستم بخوام اهمیت نماز رو بالا پایین بکنم، اما اونی که میگیم نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، اول اونو باید جا بندازم، امامم رو بشناسم، نقش من با ای امام الان چی چیه. من این شبا میرم تو تجمع و تو خیابون، امامم کجاست؟ ارتباط من با این امام من چی چیه؟ اصلا من میرم توی میدون حواسم به امام هم هست یا نیست؟ اصلا اونجا دارم شعار میدم، دارم برنامه ها رو اجرا میکنم، حواسم به اون مکمل حضور من در خیابان که امام هست هست یا نیست؟ اگه نیست که بازندم، آقا اگه هست میتونم یه چیزی رو ادعا بکنم، میتونم کاری رو انجام بدم. من فکر میکنم درست میگم. هر کی هم اگه فکر کرد که من اشتباه میگم بگه مباحثه کنیم حرفمو پس بگیره. خیلی فکر کردم که درست عرض بکنم، مشورت هم کردم که درست عرض بکنم خدمت شما. وقت اذانه، یه دو سه دقیقه من دو سه تا جمله ذکر مصیبت هم داشته باشم، که اسم ما در شب اول ماه محرم قربون امام رضا علیه السلام برم. میفرمودن اول محرم میشد، آخر سفر کسی اگه پدرم رو میدید دیگه نمیشناخت، چون خیلی از امورات رو دیگه پدرم میذاش کنار. یعنی از شب اول محرم عزادار بودن به معنای واقعی کلمه، و این عزاداری اونقدری اهتمام داشت، چون کار تمدنیه دیگه، چون کار تمدنیه. امام زمان علیه السلام هم بیاد همین رو، جالبه ها، امام علیه السلام هم بیان همین خط رو میرن، و او اونقدری اهتمام داره که حضرت رضا علیه السلام میان در و دیوار خونه رو خودشون مشکی پوش میکنن. امامی که کلهم نورون واحدن به این احتیاج نداره، اما در حوزه تمدنی میخواد یاد من و تو بده هر چی شد، هر آن چه شد، هر جایی رفتی، هر کسی شدی، هر بلایی سر تو اومد، یاد از جد غریبم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا تمدنیش میشه جناب مسلمی که امیر المؤمنین بهش فخر میفروشه. در زمان خود حضرت سمت راست لشکر فرماندهیش رو به مسلم میده. جالب اینه، به آزادای خودشون میفهمن که در اتاق فرماندهی مسلم قرار بگیرن، تحت مدیریت و فرماندهی جناب مسلم قرار بگیرن. همین نگاه مسلم اصلا روزه نمیخواد که همین نگاه مسلم اولا در خود بنده باشه، نسبت به امامم یه جوری زندگی کنم لبخند رضایت امام رو من باشه. شب اول به اماممون اینجوری نگاه بکنیم. ابو عبدالله الحسین علیه السلام تو متن آقا خیلی مهمه. ما اگه اینا لازمش امام شناسی ها، امام شناس باشیم، اینا خیلی راحت درک میکنیم، میفهمیم مسلم کیه که امام براش مکتوب مینویسه، بعد به این مسلم افتخار میکنه. نه فقط این که دامادشونه، میگه امام شناسیش، امانتداریش، فقاهتش، امام افتخار میکنه که مسلم رو وکیل خودش قرار میده، سفیر خودش قرار میده. این فخر باید تو بین همه امام حسینی ها باشه. امام حسینی دستتو میبوسم، یه جوری امام حسینی باش که امام حسین بهت افتخار بکنه، پوزتو بده. در این عصر امروز، تو این جنگ نابرابر، در این شرایط سخت انتخاب شدی اومدی زیر پرچم عزای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مادرش حضرت زهرا زحمت همه رو کشیدند. حواسمون نباشه اینو از ما میگیرند، با کسی عهد و خوبت ندارن. جناب مسلم وقتی تک و تنها میشه، جناب مسلم وقتی نماز رو اقامه میکنه، میبینه که چه همه آدم، اما بعد نماز قریب تک و تنها باید بره دم در خونه یه پیر زنی بشینه. اونقدری حکومت نظامی داده بودن، اونقدری ترسونده بودن. سفیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میاد میگه که مرد غریبه پاشو برو. وقتی مسلم خودش رو معرفی میکنه، این زن با معرفت اونو میاره در دارن. جناب مسلم میدونه آقازاده هاشون در کربلا شهید نشدن، بلکه در کوفه شهید شد. و جناب مسلم در اون آخرین لحظات خودش وقتی داره گریه میکنه، این ملعون میاد بهش نیش و کنایه میزنه. سفیر حسین تویی؟ از مرگ میترسی؟ گفت نه، من از مرگ نمیترسم، من انتخاب کردم این مسیر رو آمدم، من فدایی امامم هستم، اما همه ی ترس من اینه که نامه ای نوشتم به امام که امامم بیاد، الان دسترسی ندارم به امامم بگم امام نه یا کوفه. آقا جان اینها به تو نه، به زن و بچه تو هم رحم نمی کن. و همه ی غربت مسلم به اینه که مسلم در کوفه کسی رو نداره. اونقدری قریب بود کسی حتی پیکر جناب مسلم رو هم بر نداشت ببره دفن بکنه. این شباهت شهادت حضرت مسلم با آقا و مولای خودش ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اگر بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام سه شبانه روز در سرزمین کربلا، بدن جناب مسلم هم سه شبانه روز در سرزمین کوفه روی زمین افتاده بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که این محرم ما محرم ظهور امام عصر علیه السلام باشه، ثابت بکنیم پای کار امام زمانمون، پای کار مسیر تمدنی امامت و ولایت ایستاده ایم. عاقبت امر همه ما ختم به شهادت در رکاب آقا و مولامون امام زمان علیه السلام باشه. صلوات خدا.